بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون و من احکام الخیار ما ذکره فی التذکره فقال لا یجب علی البایع تسلیم المبی ولا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار. بحث ما در احکام خیاراته، چه آخرین حکم خیار این بود چه اگر تلف بشود مبی در زمان خیار، البته خیار یک طرفه، از جیب چه کسی تلف میشه؟ از جیب کسی چه من لا خیار له. آخرین حکم این بود. عرض کردیم که این به معنای انفساخه، یعنی شیخ اینگونه معنا کرد، این به معنای این است قبل از تلف مبادله فسخ میشه، پس ثمن برمیگرده به ملک مشتری، مبی هم برمیگرده به ملک بایع و در ملک خودشون تلف میشه، طبق قاعده میشه. اما این انفساخ رو به خاطر ذم بین احادیث، احادیثی که میگفت من لا خیار له زامنه و ادله هم چه میگفت از زمانه و بالخراج و در ملچه چسی تلف میشه چه ملچه خودشه نه در ملچه غیر، اینا رو جمع میکردیم میگفتیم این درسته. یک قول دیگری هم اونجا قائل شدیم، ما شیخ یه معنای دیگری هم کرد، ولیکن انتخاب شیخ این بود، آخرین حکم خیار اینه. دو سه تا از احکام خیار مونده چه بعدن اگر فرصت شد تمام احکام خیار رو جمع‌بندی میکنیم، چه شیخ چند تا احکام خیار گفته. اونی که الان رسیدیم اینه، ببینید این فرع فقط علامه هلی گفته، اونم در یه کتابش در تذکره، بقیه علما نه به این فرع اشاره کردن نه به این فرع دلیل درست کردن و شیخ هم قبول نداره این فرع، فقط از باب این چه بعضی از فقها چه علامه هلی باشه به عنوان حکم خیار اینو آوردن مطرح کرده و الا ایشون قبول نداره اینو به عنوان حکم خیار. اون چیه؟ در زمان خیار نقل و انتقال ما معتقد شدیم در چه زمانیه؟ عقد. اصلا یکی از احکام خیار این بود که بالعقد ینتقل لا به انقضاء الخیار. خب بین عقد و انقضای خیار آیا تسلیم مبی و تسلیم ثمن واجبه یا نه نمیتونن تسلیم نکنن؟ یعنی اوفو بالعقود میاد یا نمیاد؟ من اینو به ایشون فروختم ولو یک ماه هم خیار دارم در بیع کتاب، آیا واجب اوفو بالعقود کنم الان بهش تسلیم کنم یا نه واجب نیست؟ زمانی واجب میشه چه بی لازم بشه، خیارم منقضی بشه. پس اگر اینو بگیم واجب نیست، یکی از احکام خیار این میشه، یکی از احکام خیار. تا خیار منقضی نشده وجوب تسلیم نمیاد. مرحوم علامه هلی این چنین گفته، تا زمان منقضی نشده وجوب تسلیم نمیاد. مرحوم شیخ میگه نه، این با قاعده الناس مسلطون علی اموالهم در تضاده، این خلاصه مال اوست دیگه، یک بام و دو هوا نمیشه دیگه. اگر میگید با عقد منتقل شده دیگه مال اوست، الناس مسلطون علی اموالهم، شما میتوانید فسخ کنید، شما می توانید مال رو از او منتقل کنید به خودت، این غیر از این است او نمی تواند در مال خودش مسلط بشود و سلطه داشته باشد. پس ایشون استناد میکنه به قاعده سلطنت و میگه این ثمره و این حکم خیار نیست. بخش خیلی سختی نیست، فوری بخون. مسئلتون و من احکام الخیار ما ذکره فی التذکره، نکته سه در کتاب تذکره فرموده علامه حلی فقال لا یجب علی البایع تسلیم المبی، بر بایع واجب نیست مبی رو تسلیم کنه، ولا علی المشتری تسلیم الثمن، بر مشتری هم واجب نیست ثمن رو تسلیم کنه. در چه زمانی؟ فی زمان الخیار، یعنی از عقد تا انقضای خیار. خب حتی ادامهش نکاتی هم داره، ولو تبرع احدهما بالتسلیم، اگر یکی از این دو یعنی مشتری و بایع خودش به دلخواه خودش تسلیم کرد، تبرع به دلخواه خودش، نده به درخواست طرف دیگر، تبرع لم یبطل خیارو، خیارش هم حتی باطل نمیشه، حتی ولا یجبر الاخر الا تسلیم ما عنده، اون یکی هم مجبور نمیشه چه اونی که نزدش تسلیم کنه، چون ایشون میگه تا از انقضا نشده تسلیم واجب نیست. بله یه نکته رو میتونه، و لهو استرداد المدفوع، میتونه اونی که داده پس بگیره، داده رو پس بگیره ها، قضیتا للخیار، به خاطر اقتضای خیار، شاید اینا خیار رو اجرا کنن، حقش فسخ داشت، فسخ کنن، خب فسخ کنن بمونه، میتواند اونی که تسلیم کرده پس بگیره. این پس گرفتن به معنای خیار نیست ها، اقتضای خیار این است هنوز تسلیم واجب نباشد. خب قال بعض الشافعیه، بعضی از شافعیه میدونه چه تذکرت الفقها فقه مقارنه، مثل کتاب الخلافه، من خاطر به فتاوای اهل سنت هم نظر داره اونجا علامه حلی، میگه بعضی از شافعیه گفتن که لیس له استردادو، دیگه تسلیم کرد نمیتونه پس بگیره تا مسئله روشن بشه چه آیا فسخ میکنن یا فسخ نمیکنن، و لهو اخذ ما عند صاحبه دون رضا. شافعیه عجیب فتوایی دادن، میگن که مجبورم میتونه اون یکی رو بس بگیره، یعنی منی که اینو فروختم اگر تبرعا به تو تسلیم کردم نمیتونم اولا پس بگیرم تا زمان انقضای خیار، و میتونم پولو هم از شما بگیرم ولو راضی نیست. شافعیه اینطوری گفتن کما لو کان تسلیم و بعد لزوم البیع، انگار تسلیم بعد از لزوم بیه، بعد از اینکه بی لازم شد، من وقتی کالا رو به شما دادم شما رو مجبور میکنم اینکه پولو به من بدید دیگه. میگه اینجا هم به شرح ایزن، یعنی قبل از انقضای خیار حق دارم کالا رو تسلیم نکنم، اما اگر کالا رو تسلیم کردم میتونم پولم رو بگیرم. این بعض الشافعی. مرحوم شیخ انصاری میگه چه از این جمله آخری یه چیزی ما فهمیدیم، اون چه انگار اختلاف در استرداده، یعنی بعد از تسلیمه، یعنی ظاهر علامه حلی میدونید چی میخواد بجه، علامه حلی انگار اینو مفروغون ان در نظر گرفته چه لا یجب التسلیم، انگار همه معتقدن لا یجب التسلیم، فقط شافعی بعد تسلیم یه حکم دیگری داره، اونم اینه که بعد تسلیم نمیتونه پس بگیره و میتونه پولش هم حتی بگیره. ظاهرا قبل تسلیم و چه ما چه اونها اجماعی واجب نیست. شیخ این اجماع رو قبول نداره ولی از حرف علامه رو فعلا میخواد تحلیل کنه، میگه یظهر منه، از این عبارت علامه آشکار میشه ان الخلاف بین المسلمین انما هو بعد اختیار احدهما التسلیم، اونی که بین مسلمان ها اختلافه زمان سه یکی از بایع و مشتری تسلیم کنه، بایع مبی رو تسلیم کنه یا مشتری ثمن رو، اختلاف بعد از اینه بین المسلمین، اما تسلیم ابتداءا فلا یجب منزل خیار اجماعا، اما اونی که ابتداعا بیاد تسلیم کنه نه، کسی که صاحب خیاره واجب نیست، تسلیم واجب نیست بعد از تسلیم، بعد از انقضای خیار ببخشید. خب از اینجا به بعد مرحوم شیخ این حرف علامه رو میخواد بررسی کنه. میگه منظور از اینکه تسلیم واجب نیست چیه؟ دو تا احتمال میده. میگه یه احتمالش بعیده ایشون نظرش این باشه، اینه که واجب تخییریه، فسخ کنه یا تسلیم کنه. ما هم قبول داریم میتونه فسخ کنه، ولی این هم عرض اون تسلیم نیست. میتونه فسخ کنه، فسخ کرد دیگه تسلیم لازم نیست، اما هم عرض اون نیست. فسخ نکرد، باید با طرفین توافق کنن تسلیم کنن. میفرماید این اورید عدم وجوب تسلیم لازل خیار، اگر این علامه اراده شده چه واجب نیست بر تسلیم بر ذل خیار، من جهت ان له الفسخ، از این جهت چه حق فسخ داره پس واجب نیست، فلا یتعین علیه التسلیم، از این جهت میگه فمرجعه الى وجوب احد الامرین علیه. حرف مرجع حرف علامه یعنی روح کلام علامه این میشه که یکی از این دو کار واجبه، یا باید تسلیم کنه یا باید فسخ کنه، وجوب تخییری میخواد بده. و ظاهرا انه غیر مراده، ظاهرا اراد حرفش این نیست. حرفش این است، دقت کنید، حرفش این است تا انقضای خیار هیچی واجب نیست براش، نه اینکه وجوب تخییریه. میگه تا انقضای خیار لا یجب علیه، نه فسخ واجبه نه تسلیم واجبه، هیچی واجب نیست، نه اینکه یکی از این دو امر واجب است، اینو نمیخواد بگه. خب و این اوریده، اگر میخواد بگه چه ولو با عقد منتقل شده ولیکن تسلط ندارد مالک بر ملک خودش، و این اورید عدم تسلط المالک الا منطقه لیلی، اگر قصدش این باشد چه مالک مسلط نیست بر اونی که به او منتقل شده، یعنی من مشتری خریدم تا انقضای خیار بر اون مبی من مسلط نیستم، اگر منظور اینه. اذا کان للناقل خیارون، وقتی اون بایه خیار داره من هنوز مسلط نیستم بر این مبی، فلا یجوز منعه من ماله، پس جایز نیست منع کند. دقت کنید ناقل رو منع کند از مال خودش، چون ناقل خیار داره من نمیتونم به ناقل بگم آقای ناقل تو فروختی به من دیگه برو کنار مالمو به من بده، میگه نه لا یجوز، چون هنوز تو مسلط نیستی به مالت. چه تسلط میاد؟ و میگه اگر منظورش اینه، چه ظاهرا منظورش اینه، منظورش این است که قاعده سلطنت در زمان خیار محدوده. میگه ففیه نظرون، ما اینا حرفو قبول نداریم. من جهت عدم الدلیل المخصص لعموم سلطنت الناس لا ام اموالهم، ما دلیلی نداریم این قاعده رو تخصیص کنه، جاری نمیشه. ما کدوم دلیل میگه چه آقای مشتری تو هنوز به مالت هنوز تصرف نکن؟ دلیلی که ما داریم فعلا قاعده سلطنته، اینم با عقد منتقل شده به من دیگه، وقتی با عقد به من منتقل شده کجاش مشکل داره؟ پس من میتونم منع کنم آقای ناقل رو، بگم آقای ناقل الان ملک منه، تو باید تسلیم کنی به من. خب ایشون بگه من خیار دارم، میگم خیار داری، خیار فسخ کن، تا فسخ نکردی ملک منه. یعنی یا باید مثل شیخ طوسی صراحتم بجیم تا انقضای خیار ملک طرف نیست، اون وقت بله ملک طرف نیست، سالبه به انتفاع موضوع است. تسلیم چرا واجب نیست اون ملک طرف نیست؟ اگر میگیم ملک طرفه چرا ممنوع من تسلیم باشه؟ و بل جمله میگه خلاصه اینو فقط مرحوم علامه هلی گفته، فلم اجد لهذا الحکم وجهن معتمدن ولم اجد من عنونه، اصلا کسی این مسئله رو عنوان کنه من نیافتم، فقط علامه آورده و تعرض هم عنوان کنه این مسئله رو و وجهش رو بیان کنه. ما وجه این مسئله رو نفهمیدیم که چرا لا یجب التسلیم، ما معتقدیم یجب التسلیم
از هر دو طرف. فقط تا انگزای خیار، کسی چی خیار داره میتونه چیکار کنه؟ میتونه فصل کنه. این بحث تمام شد. آخرین مونده، دو تا حکم مونده. یه سوالی هست، این مسئله چه الان میخونیم با مسئله چه دیروز خونده بودیم، دیروز درسی، چه گفتیم بعضی وقتا تلف سبب چی میشه؟ تلف سبب انفساخ، یعنی بطلان بی. دو موردشو میتونید مثال بزنید؟ یکی قاعده تلف مبی قبل قبض، این یک. تلف ثمن قبل القبض، اینا باعث چی میشه؟ انفساخ. یعنی من این فرش رو به شما فروختم، قبل از این چه به شما تحویل بدم، این فرش من چی شد؟ سوخت. دیگه بی باطل میشه خود به خود. دقت کنید ها، این قاعده میگه بی خود به خود باطل میشه. ثمن تو برمیگردونم. اگر بی باطل نشه، من باید پول قیمت فرش رو بدم، نه ثمن تو برمیگردونم. انفسخ العقد. خب یک بس، یک مورد تلف المبی قبل القبض، مورد دوم تلف الثمن قبل القبض، مورد سوم چه خوندیم؟ ببین، در زمان خیار مختص، نه خیار مشترک، در زمان خیار مختص، مثلا خیار مختص مشتری، مبی تلف بشه، گفتیم از جیب چه کسی تلف میشه؟ من لا خیار له. تلف میشه رو هم چجور معنا کردیم؟ به معنای انفساخ. اونجا هم یبطل البی، انفسخ. خب این سه مورد، الان با این سه مورد این جمله رو معنا کنیم. قال فی القواعد، علامه حلی در قواعد فرموده لا یسکت الخیار به تلف العین، با تلف عین خیار ساقط نمیشه. خب ما الان سه مورد مثال زدیم که با تلف عین خیار چی میشه؟ ساقط میشه. خیار ساقط میشه، سهله. بی هم باطل میشه، اصلا بی این نیست تا خیار باشه. پس این قانون و علامه حلی گفته در کجا گفته؟ حتما غیر این موارده. مثلا کجاست؟ مثلا خیارهای مشترک، هر دو طرف خیار دارن بعد القبضه، اون موقع عین تلف بشه، بله خیارشون ساقط نمیشه. اما در خیار مختص گفتیم مبی مثلا تلف بشه، مشتری خیار داشته باشد، مثلا اینجا یسکت الخیار، سهل است یبطل البی. به همین خاطر این جمله رو با اطلاقش قبول نداریم. شیخ اینو مطرح کرده چه این جمله با اطلاقش مورد قبول نیست، حتما جاهایی سی بی بماند، و الا جاهایی که بی از بین رفته به طریق اولا هم خیارش از بین میبرد. میگه هازل کلام لیس علی اطلاقهی، این کلام علامه حلی بر اطلاقش درست نیست. لیس علی اطلاقهی یعنی بر اطلاقش صحیح نیست. لا یصح علی اطلاقهی. کما طرف بهی فی جامع المقاصد، چنانچه در محقق ثانی در جامع المقاصد اعتراف کرده. چرا محقق ثانی رو اشاره کرده؟ چون این جامع المقاصد شرح قواعده، شرح همین جمله است. میگه در شرح همین جمله محقق چرچی گفته چه آقا این اطلاقش در فقه ما نیست. چرا نیست؟ من سه مورد الان مثال زدم. فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ یه مورد دیگر هم ایشون اضافه کرده، فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ افراد الخیار خیار و تأخیر، از جمله افراد خیار خیار تأخیر. خیار تأخیر میدونید چیه؟ سه روز سمن رو نیاورد، سه روز سمن رو نیاورد، این مسمن تلف بشه. خب تلف مسمن چی میشه؟ سبب میشه بی باطل بشه. اصلا یکی از مصادیق قبل القبض دیگه، اصلا خیار تأخیر، اگر در خیار تأخیر، تا زمانی خیار تأخیر من دارم چه ثمن رو نیاورده، منم مبی رو بهش ندادم، خب در این مورد تلف بشه بی باطل میشه، انفسخ البی. نه اینکه خیار موجود میشه. خب اصلا خیارم من بکنم چی میشه؟ خیار من خیار را هم اجرا بکنم، مبی میاد ملچ من میشه، سمنم ملچ اون میشه، میشه همه اتفاق میفته. چون در خیار تأخیر چه کسی خیار داره؟ بایه. خب فسخ کنه هیچ اتفاق نمیفته، چه فسخ کنه همین مبی میاد برای بایه میشه. به همین خاطر خیار تأخیر از جمله اونهاییست که با تلف العین اصلا بی باطل میشه، چه برسد به خیار. این یک. بل مطلق الخیار قبل الگم. این بل میدونید برای چیه؟ چون ایشون خیار تأخیر رو یکی از مصادیق این میدونه. خیار تأخیر هم یکی از مصادیق چیه؟ مصادیق خیار قبل القبضه، تلف قبض. میگه در کل خیارات قبل القبض، اگر مطلق خیارات قبل القبض مال تلف بشه، خود به خود منفسخ میشه. اول خیار، اینم مورد بعدی، اول خیار المختص بعد القبض، یا در خیارهایی که مخصوص یک طرف است. بعد القبضم بازم اونجا ما خوندیم در درس قبلی که یکی از احکام خیار اصلا این بود که انفساخ میشه. پس در این موارد این قاعده جاری نیست. خب و من المعلوم، معلومه، یعنی در درس قبلی خوندیم و معلوم شد، ان تلف العین حین اذن موجب لانفساخ العقد. اصلا تلف عین در این زمان، منظور از حین اذن یعنی زمانی که قبل القبضه یا بعد القبضه خیار مختصه. حین اذن به این معناست، حین قبل القبض او حین بعد القبض اما کان مختصه، موجب الانفساخ العقد. وقتی عقد منفسخ شد، وقتی اصل رفت، چه فرع ام بشر ایزن فلا یبقا خیار، اصلا خیاری باقی نمیمونه چون عقد از خود به خود منفسخ شد. خب پس مرحوم علامه منظورش از این قانون چیه؟ این جمله معناش چیه؟ لا یسکت الخیار به تلف العین. میگه پس فیکون المراد التلف مع بقاء العقد. دقت کنید ها، مراد جاهاییه مبی تلف بشه، سمن تلف بشه، ولی عقد باقی بماند علی حاله، یعنی انفسخ العقد صورت نجیرد. اون موقع بله لا یوجب و سقوط الخیار. اینجا چون عقد باقیست خیار ساقط نمیشه، چون خیار مربوط به عقد دیگه، هر کجا عقد است خیارم است. و به عبارت اخرى تلف العین فی ملچ من فی یدهی لا یسکت بهی خیاره ولا خیار صاحبه. فرض و جایی گرفته که هر دو خیار دارن. وقتی هر دو خیار دارن، اگر عین در ملک کسی تلف بشه چه در دستشه. مثلا من این فرش رو به شما فروختم، شما هم به من موتورتو دادی عوض فرش، خیارم یک ماه داریم هر دو تامون. تا یک ماه اگر این ماشین مثلا این موتور تلف بشه یا این فرش تلف بشه، در این حال خیارمون از بین نرفته، میتونیم فسخ کنیم. نتیجه فسخ این است که من فرش رو نمیتونم تحویل بدم، بدلش رو میدم. اینجا محل بحث. لا یسکت بهی خیار اون فرد و حتی خیار صاحبش و هو کذلک. ما هم اینو معتقدیم. یادتون است خیار رو چجور تعریف کرده بودیم قبلا؟ خیار ملک فسخ العقد. اصلا موضوع خیار عقد بود، به عین کار نداشتیم که عقد رو به هم می زدیم. پس سواء کان تلف العین ام لم یتلف العین، ما در خیار، اگر خیار معناش رد العین بود، اون موقع بله. من یه چیزی بگم تا به شما روشن بشه، من یه چیزی رو به شما مباح کردم، اباحه مطلقه. گفتم آقا این مثلا میگن اعراض از ملک اباحه میاره نه تملیک. مثلا شما یه مبلی دارید، این مبل رو گذاشتید بیرون منزل، یه کسی هم اومد استفاده کنه، همسایتون اومد برد خونهشون استفاده کنه. اینجا یه محل بحث فقهیست، آیا اعراض از ملکیت معناش یا اباحه به دیگرانه. من این حرف رو فعلا بنابر اباحه حرف میزنم، فرض کنید اباحه مطلق است، این میتونه استفاده کنه، میتونه بسوزانه، میتونه بفروشه، اباحه مطلق است. ولی تا موجوده از بین نرفته، اباحه مطلق ثمرش این است بتونی اینو بری چیکار کنی، یه روزی خواستی رد العین کنی، اینو میگن رد العین، برگردونی، چون اباحه است، نقل نیست. چه در بحث خیار رد العین نیست، در بحث خیار فسخ العقد، متعلق خیار عقده، به عین کار نداریم. بله عین موجود باشه، چون نقل و انتقال عوض شد، میری عین خودتو برمیگردونی، ولی ماهیت خیار به عین کاری نداره، ماهیت خیار به عقد کار داره، برخلاف اباحه. چه در رجوع در اباحه به کجا رجوع میکنی؟ به عین. به همین خاطر اگر عین و سوزانده تلف شده، مبل و عنوان هیزم استفاده کرده، دیگه نمیتونی به جاقا پولشو بده، چون شما حق رجوع به عین داشتی، رد العین میتونستی بکنی. اینم عین چه موجود نیست، موضوع نیست، سالبه به انتفاع موضوع است. اما در بحث عقد فسخ اینطوری نیست. بعضیا در اعراض میگن نه، اعراض ازاله ملکیت. در خیار آره دیگه، خیار مگر خیاری پیدا کنیم الان تبیین می بحث می کنیم اونو میاد، اون یک دلیل خاص داره، یعنی غیر از فسخه، اون هم حق فسخ داره هم حق امضا. در حق امضا یه شاخش این است که عرش میتونه بگیره، اون مقابل فسخه، یعنی من فسخ نمی کنم میتونم عرش بگیرم. ما فسخ رو معنا می کنیم، فسخ یعنی چه؟ فسخ یعنی از بین بردن عقد، نه رجوع به عین. خیار ملک و فسخ العقد شرط نمیشه. خیار یعنی تمام شما بتونید این عقد رو از بین ببرید. بله؟ شرط یکی از خیارات، خیار قبل هم خیار، خیار خیارات. خب و هوا چزالج میگه ما هم اینطوری قائلیم، با تلف عین خیار از بین نمیره. چرا؟ لان الخیار چما عرفته، در اول بخش خیارات جلد پنجم اولش وقتی خیارات رو شروع میکرد، تعریفی که مرحوم شیخ خیار کرد این بود، عبارتون ان ملک فسخ العقد، انسان مالک باشد فسخ عقد را، ملک اینجا به معنی سلطنت، این قدرت رو داشته باشد چه عقد و فسخ کنه. وقتی شما این قدرت رو داری عقد و فسخ کنی، میگن خیار داری. و معلومون ان العقد بعد التلف قابل للفسخ، عقد بعد از تلف هم قابلیت فسخ داره، میتونی بعد از تلف هم فسخ کنی. مثلا کجا؟
حالا غیر از خیار این که با عرش میتونی بگیره، مثلا این افر که عقد اجاره بس، من خود تا این زمانی
خب منافع مستفاد رو باید بدید، غیر مستفاد اون بحث دیگری است، اون دیگه قاعده من اتلف مال الغیره، دیگه رفتی به عقد نداره. شما یه جایی نشسته اید، از باب اتلاف مال غیر باید زامنی، اون دیگه عقد معاوضه نیست، ما یک زمان معاوضه داریم.
مثلا نیست، حالا فرق میگه که مثلا من خونه رو میخوام، یه پولی به یانه میده، مثلا 50 میلیون اگه رهنش بشه 5 میلیون میده یا 5 میلیون، بعد تا یه ما دیگه قراره مثلا خونه رو تحویل بده، 5 میلیون یا مثلا 25 میلیون گرفته، این تحویل نمیده، خب یه پولی تو بگیره.
خب این بیانه یه ماهیتی داشت دیگه، یه روزی آقایون بررسی کردن که بیانه رو آیا میتونه بگیره یا نمیتونه، اون مبانی بیانه یه مقدار مختلفه، اون خسارت نیست، بعضی از مبانی خسارت نیست، شما خسارت نفع نبرده نه اینکه ضرر کرده.
چرا دیگه؟ اینجوری
عدم نفع و ضرر معنا میکنید دیگه، نفع حساب میشه یعنی نفع نکرده. خب یعنی از پولش استفاده نکرده دیگه، نفع نکردنه نه ضرر. خب اینو پس میدیدم این نفع نکردنه، ضرر نیست. همش نفع نکردنه دیگه، ماهیت ضرر اینجا متوجه نیست. یه وقت این از پولش بسوزه ضرر یعنی اون مبیعش از بین بره، نصفش از بین بره، زوزش از بین بره اینطور. خب آقا این یک سطر رو بخونیم. ببینید من یه مثالی برای شما بزنم که در اون مثال مال تلف شده ولی در این حال فسخ میتونم بکنم. هر دو من فرش فروختم، اونم به من دوچرخه فروخت. فرش من سوخته، هنوز خیاری دارم ها، من بهش میگم این فرش رو به من انگار خیلی جرونم دادی ها، یا مثلا فرش رو شرط داریم عوض کنیم، من فرش رو نمیخوام، موتورم رو بده، چون میبینم فرش بیرون قیمتش اون پولی که من دادم خیلی با موتور سازگار نیست، نصف موتور قیمت فرش. آیا میتونن با هم راضی بشن؟ اصلا خیارم ندارن، این فرض رو گرفته چه خیار نداره، من خیار فرض گرفتم، خیار ندارم. میگه آقا بیا با هم این کار رو بکنیم، تو موتور منو بده منم پول فرش تو بهت بدم، فرش سوخته من نمیتونم فرش رو بدم. فقها همشون قائلن اگر راضی بشن عیب نداره. خب مال تلف شد آخه، میگن تلف شدن مال مانع فسخ نیست، مانع اگاله نیست، اگاله یعنی فسخ طرفینی. پس معلومه فسخ و تفاخص و اگاله موضوعش عقده، به این کاری نداره. میگه لذا تشرع الاگاله، مشروع اگاله، هینیزن یعنی هینت تلف، اتفاق این اجماعن همه قبول دارن که ایب نداره تلف هم بشه مشروعه. فلا مزیل لحاظ الملچ بعد تلف، ملچ یعنی ملچ و فسخ العقد، این حق فسخ عقد رو بعد از تلف از بین نمیبره، یعنی خود تلف شدن حق فسخ رو از این ملچیت، ملچیت مال نیست اینجا منظور، ملچیت فسخه، یعنی سلطنت فسخ عقد رو این تلف از بین نمیبره. و ما لا مقید له به صورت البقا، این سلطنت قید نخورده به صورت بقاء العین، یعنی تا زمانی که عین باقی است من حق فسخ دارم، عین تلف شد ندارم، نه این نیست، من همیشه دارم، مگر اون استثناءاتی که گفتیم. آقا این من یه جمله‌ای بگم، به نظر من مرحوم شیخ اینجا باید طور دیگری شروع می‌کرد، چون ببینید اون سه موردی که ما گفتیم تلف العین سبب میشه خیار از بین بره، اون سه مورد از قوانینش این بود که اول انفسخ العقد، اول چی میشد؟ عقد از بین میرفت، چون عقد از بین میرفت خیارم از بین میرفت. اصلا موضوع بحث و شیخ باید اول خوب تحریر کنه، خوب تحریرش این است هرگاه عقد باشد با تلف خیار از بین نمی‌رود. خب اصلا اینا پس تخصصا این موارد خارجه، اصلا تخصیص نیست. چرا تخصصا خارجه؟ چون در اون موارد اصلا عقدی در کار نیست، چون تلف قبل القبض سبب میشه انفسخ العقد، تلف بعد القبض در خیار مختص سبب میشه انفسخ العقد، چون عقدی در کار نیست. اصلا شما تحریر نزاع رو اینطور تحریر کن، تحریر نزاع خیلی مهمه، تحریر نزاع اینه عقدی هست، آیا تلف عین این عقد رو خیارش رو از بین میبرد یا نه؟ میگیم نمیبرد، هیچ استثنایی هم ندارد نمیبرد. اون موارد جیب در اون موارد اصلا عقدی نیست تا خیاری در کار باشد، اون موارد احکام انفسخ العقد جاری است. این ترتیب بحث منظم تر از این می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.